آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای غربی طرح ایران برای ساخت 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم را نگران کننده خواندند. فیاض زاهد فعال سیاسی روز یک شنبه با قرار وثیقه 100 میلیون تومان آزاد شد. نتایج رسمی همه پرسی در سوئیس حاکی از مخالفت اکثریت مردم آن کشور با ساخت مناره در مساجد است. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد دوشنبه 9 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 30 نوامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. فردا بعد از ظهر در شمال کشور باران و گاه برف خواهد بارید. در بامداد در شمال و مرکز هوا همچنان سرد خواهد بود. در تهران دمای هوا در بامداد 2 درجه و در بعد از ظهر از 8 درجه بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدای دیگر تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی میشنویم. هانا، مثل این که مهمترین خبر، خبر تصمیم دولت ایران برای احداث مراکز جدید غنی‌سازی اورانیوم هست.
آقای حسینی با سلام به شما و شنوندگان گرامی. نه فقط این تصمیم، بلکه واکنش کشورهای غربی هم که دقیقه به دقیقه از ایالات متحده، بریتانیا، آلمان این واکنش نسبت به این تصمیم جدید ایران میاد. با سلام. ساعتی پس از اعلام تصویب مصوبه‌ای از سوی دولت جمهوری اسلامی که سازمان انرژی اتمی را مکلف می‌کند تا نسبت به طراحی و ساخت 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم اقدام کند، دولت‌های آمریکا، آلمان و بریتانیا به این تصمیم واکنش نشان دادند. مصوبه جدید دولت سازمان انرژی اتمی ایران را مکلف کرده است که تا دو ماه آینده نسبت به آغاز احداث 5 سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم و همچنین طراحی 5 سایت دیگر در مقیاس تأسیسات هسته‌ای نطنز اقدام کند. کاخ سفید آمریکا طی بیانیه‌ای درباره تصمیم جدید جمهوری اسلامی میگوید جامعه بین‌المللی به صراحت به ایران گفته است که حقوقی دارد، اما این حقوق تکالیفی را به دنبال دارد. این بیانیه می‌افزاید زمان برای ایران در حال از دست رفتن است. همچنین دولت‌های آلمان و بریتانیا این تصمیم ایران را به شدت نگران کننده خواندند. تصمیم جدید ایران چند روز پس از آن گرفته شد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی محکومیت ایران به خاطر پنهانکاری در ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فوردو را با اکثریت آرا تصویب کرد. این شورا از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا این طرح را فوراً متوقف کند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داد فیاض زاهد روزنامه‌نگار با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. این عضو پیشین شورای سردبیری روزنامه اعتماد ملی از روز 24 شهریور در بازداشت به سر می‌برد. آقای زاهد که استاد تاریخ در دانشگاه آزاد است، بیش از 2 ماه پیش پس از خروج از دادسرا برای رسیدگی به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیرقانونی در خیابان بهشت توسط 2 مأمور لباس شخصی بازداشت شده بود. خبرگزاری ایسنا همچنین گزارش داد بنابر اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دوشنبه 9 آذر ماه امروز به اتهامات عبدالله رمضان‌زاده در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی می‌شود و روز چهارشنبه 11 آذر نیز به اتهامات مسعود لواسانی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد. نشریه آمریکایی فارن پالیسی یا همان سیاست خارجی در حالی نام 100 متفکر برتر دنیا در سال 2009 را اعلام کرد که زهرا رهنورد در جایگاه 3 این رده‌بندی بین المللی قرار گرفت. دو ماهانه سیاست خارجی بن برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا را اولین و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را 2 فرد متفکر سال 2009 معرفی کرده است. سیاست خارجی از دلایل انتخاب خانم رهنورد به عنوان 3 متفکر سال 2009 میگوید وی مغز متفکر پشت صحنه انقلاب سبز مردم ایران و کمپین همسرش میرحسین موسوی بوده است. علاوه بر زهرا رهنورد، نام عبدالکریم سروش فیلسوف دگراندیش ایرانی نیز در میان 100 متفکر برجسته جهان در سال 2009 به چشم می‌خورد.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. اعلام تصمیم جمهوری اسلامی برای احداث 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم و واکنش‌های بسیاری در برابر آن. موضع‌گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره قطعنامه شورای حکام، تاکتیک یا مقاومت؟ نظر یک کارشناس را در این باره می‌شنویم. میزان سرسام‌آور واردات محصولات چینی به ایران تولید کنندگان داخلی را در تنگنا قرار داده است. راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر دقیقاً چه زمانی میسر است و مراحل مختلف به راه اندازی آن چیست؟ گفتگویی داریم با یک کارشناس انرژی اتمی. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا مانند هر یک شنبه برنامه صدای دیگر را خواهید شنید که این هفته مسئله ازدواج موقت یا همان صیغه موضوع اصلی آن است. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرگزاری‌های دولتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه گزارش دادند که دولت تهران 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم احداث می‌کند. به نوشته این خبرگزاری‌ها، کابینه محمود احمدی نژاد سازمان انرژی اتمی ایران را مکلف کرده که تا 2 ماه آینده نسبت به طراحی و پیشبینی تأسیس 10 مرکز غنی‌سازی در مقیاس تأسیسات نطنز اقدام کنند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن در گزارش خود نظر 2 کارشناس نسبت به نتیجه رویکرد دیپلماتیک در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بازتاب داده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
اعلام خبر احداث 10 سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم در ایران از سوی خبرگزاری‌های دولتی نشانه دیگری از واکنش تند جمهوری اسلامی به رأی اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تلقی شده است. به نوشته خبرگزاری های ایران، تصمیم دولت جمهوری اسلامی در جلسه بعد از ظهر روز یکشنبه هیئت وزیران به ریاست محمود احمدی نژاد اتخاذ شده است. خبرگزاری فارس در این زمینه می نویسد که مکانهای 5 سایت جدید از قبل پیشبینی شده و سازمان انرژی اتمی باید تا 2 ماه آینده محل مناسب برای 5 سایت دیگر را نیز پیشنهاد کند. به نظر کارشناسان، اعلام چنین خبری در کنار تهدید به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی صرفاً یک بلوف سیاسی است. رضا تغیزاده تحلیلگر ایرانی مقیم بریتانیا در این زمینه چنین می‌گوید:
اون چه که عنوان میشه تهدید بسیار بسیار جدی است، ولی بهتره که دنیای خارج فعلا این رو به عنوان بلوف تلقی بکنه، چرا که نتایج عمل به این تهدید یعنی خروج ایران از معاهده NPT عملا اعلام جنگ ایران به جامعه جهانی است.
بسیاری از کارشناسان و ناظران امور ایران بر این عقیده‌اند که علت اصلی ناکامی در رسیدن به توافقی بر سر برنامه‌های اتمی ایران اختلاف‌های شدید درونی در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است. دکتر خسرو اکمل، دیپلمات پیشین ایرانی، می‌گوید که دولت آمریکا با حسن نیت در قبال ایران به مسئله اختلاف‌های درونی رهبران جمهوری اسلامی بی‌توجه بوده است.
به نظر بنده آقای اوباما البته با حسن نیت در این مورد در دوره کمپینش اظهار نظرهایی کرد که سعی می‌کنه با ایران مذاکرات مستقیم رو به وجود بیاره و با اونها در حقیقت به مرحله‌ای برسه که این روابط تغییر جهت پیدا کنه، ولی به یک نکته توجه نداشت و اون نکته وضع ایران و وضع گروهی که در ایران الان قدرت رو در دست گرفتند طوری نیست که بشود این کار رو کرد. اونقدر اختلافات مختلف بین کسانی که الان قدرت رو دارن در ایران هست که حتی برای اونها گرفتن این تصمیم که با آمریکا مذاکره بکنن یا نکنن و اگر بکنن برای چه هدفی مذاکره بکنن در حقیقت به جای قطعی و احساسی نرسید.
به گفته کارشناسان سیاسی، اختلافهای درونی در کادر رهبری جمهوری اسلامی بر سر کنار آمدن در مورد برنامه هسته‌ای، سیاستهای آنان را نیز خواه ناخواه به ورطه افراطی تری هدایت می کند و در همان حال واکنش جهانی نیز با صدور قطعنامه‌های شدیدتر در عرصه تحریم‌ها خواهد بود. رضا تقی‌زاده:
چون قطعنامه‌های قبلی تا به حال علیه ایران به نتیجه نرسیده و باعث توقف برنامه اتمی ایران نشده، انتظار میره قطعنامه بعدی شدت بسیار زیادتری از قطعنامه‌های قبلی داشته باشه. اونچه که ایران حالا تلاش میکنه این است که از تصویب قطعنامه دیگری در شورای امنیت پیشگیری بکنه و در صف اعضای شورای امنیت نفاق بندازه. بنابراین هر دو طرف شروع کردن به تهدید متقابل، ولی اگر این تهدیدها عملی بشه، یعنی در قدم اول این سانکشن فعلی در شورای حکام به قطعنامه در شورای امنیت ختم بشه و متقابلا در پاسخ به قطعنامه شورای امنیت از معاهده امپیتی خارج بشه، مشکل فعلی به شدت به یک بحران بین‌المللی تبدیل خواهد شد و همونطور که عرض کردم اعلام خروج ایران از امپیتی به معنای اعلام جنگ به جامعه جهانی است.
برداشت کلی از شرایط موجود این است که با شکست فعلی رویکرد دیپلماتیک در برابر جمهوری اسلامی ایران، احتمال عبور از مرزهای سیاسی به مرزهای بحران و درگیری بیش از پیش افزایش یافته است.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای احداث 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم. این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه و در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، در بیانیه‌ای از دولت جمهوری اسلامی خواستند سطح همکاری‌های خود را با آژانس انرژی اتمی کاهش دهد. علیرضا کرمانی در گفتگو با داریوش همایون، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در سوئیس، از او پرسیده است این درخواست نمایندگان از دولت چه معنایی دارد. داریوش همایون:
مجلس شورای اسلامی در اختیار خامنه‌ای است. این رو باید به عنوان تصمیم خامنه‌ای در نظر گرفت. اون تا حالا خواستن یه صورت به اصطلاح دموکراتیک بهش بدن که بله مثلا نمایندگان مجلس هستن.
آقای همایون، چرا مجلس بیانیه صادر کرده؟ اگر مجلس می‌خواست موضعی بگیره میتونست اینو به صورت یک مصوبه ارائه بکنه و دولت رو ملزم بکنه. چرا یک بیانیه در مجلس خونده شده و در بیانیه خواسته شده که دولت سطح همکاریاشو کاهش بده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
یه بخشی از مانورهایی که چه در درون دستگاه حکومتی جریان دارد بر سر موضوع اتمی چه در برابر جامعه بین‌المللی، نمیخواهند به کلی درها رو ببندند و انتظار دارند که شکافی در صف متحدین امریکا بیفتد و مهلتی برای ادامه مذاکرات به دستشون بیاید، هم بترسانند غرب رو که بله ما قطع میکنیم و دنبال برنامه هم خواهیم رفت، هم الزام آور نباشد که به کلی درهای مذاکره بسته نشود. این است که این رو باید به عنوان یک تاکتیک تلقی کرد، اما به نظر نمی‌رسد که این کارها دیگر به جای برسد.
آقای لاریجانی هم در آغاز جلسه روز یکشنبه مجلس عنوان کردند که گروه 5 به علاوه 1 باید دست از سیاست مسخره چماق و هویج برداره. فکر می‌کنین که الان با توجه به شرایط کنونی بین‌المللی، با توجه به درخواست چندین باره آقای البرادعی برای موظف دونستن ایران به رعایت توافقنامه وین و قطعنامه شورای حکام، آیا شرایط بین‌المللی به گونه‌ای هست که مثلا با این صحبت رئیس مجلس ایران یا بیانیه نمایندگان سیاست‌های گروه 5 بلاوی 1 عوض بشه؟
نه، اینا خودشون رو فریب میدن. این سیاست‌ها به هیچ وجه مسخره نیست، مخصوصا حالا که کم کم دیگه سهم شما بیشتر خواهد شد و هویج کمتر. همون حرفایی است که آمریکایش غلطی نمیتواند بکند و دیدیم چقدر بلا سر جمهوری اسلامی آمد و سر ایران داره تکرار میشه متاسفانه. و اینا موضوع اتمی رو دارن مثل جنگ با عراق به جایی میرسانند که فقط باید با پرداخت بهای بسیار سنگین از زیر اون بار بیرون بیاید. نه، من فکر میکنم که این کمترین تأثیری در فضای بین‌المللی بکند و امریکایی‌ها تا اینجا خوب بازی کردن و توانستند که به طور روزافزونی عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ بکنند. من امیدوارم که صداهای عقل و میانه روی اگر هنوز باقی مونده باشند در جمهوری اسلامی پیام رو بگیرند و با این موضوع به عنوان مسخره روبرو نشند. خیلی هم جدی
به طرف ایران برمیگردیم و از زاویه نگاه رهبران جمهوری اسلامی، آیا رهبران جمهوری اسلامی در شرایطی هستند که پیشنهادهای گروه 5 بلاوی 1 و جامعه جهانی رو بپذیرند و تن بدن؟
به نظر هر ناظری که مختصری خرد در سرش باشد، هیچ مشکل اساسی جمهوری اسلامی در پذیرفتن یک راه حل معقولی با دنیای غربی با 5 بلاوی 1 ندارد. برای اینکه حد اکثر بهایی که اینها میپردازند این است که پولایی که هنوز مانده است از سپرده های گذشته ایران از امریکا پس بگیرند، تحریم های اقتصادی برداشته بشود، وضع جمهوری اسلامی در جامعه بین‌المللی عادی بشود و البته غنی‌سازی اورانیوم، فراوری اورانیوم هم بین‌المللی بشود، بفرستند برای چند کشور. اینا هیچ کدوم هزینه های سنگینی نیست پرداخت کشور جمهوری اسلامی و من حقیقتا تعجب میکنم چرا اینا کار رو به اینجا رسوندن. تنها علتش رو میشد این دانست که خامنه‌ای نمیخواهد زیر بار یک شکست دیگری به اصطلاح برود و بسیاری نیروها در دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی نمیخواهند احمدی نژاد کسی باشد که این مشکل رو حل بکند و روابط رو امریکا از صورت خصمانه کنونی بیرون بیاورد. تنها دلیلش میتواند همین مشکلات درونی نظام و دستگاه جمهوری اسلامی باشد و الا هیچ مانعی حقیقتا وجود ندارد.
داریوش همایون کارشناس مسائل ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره مناسبات جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی و در راستای آن رویکرد تهران در برابر جامعه بین الملل به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. اعلام تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای احداث 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم واکنش‌هایی را نیز از سوی کشورهای مختلف به دنبال داشته است. واکنش‌هایی که همچنان ادامه دارد. یکی از نخستین کشورهایی که تاکنون واکنش نشان دادن آمریکاست. دولت آمریکا هشدار داد که زمان برای حکومت ایران جهت پذیرش راهبردهای بین‌المللی در عرصه فعالیت‌های اتمی با شتاب سپری می‌شود. در همین حال دولت آلمان نیز نسبت به تصمیم اعلام شده جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم سخت ابراز نگرانی کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
هشدار دولت آمریکا در بیانیه‌ای بازتاب یافت که روز یکشنبه از سوی رابرت گیبز سخنگوی رئیس جمهور ایالات متحده منتشر شد. در این بیانیه گفته می‌شود که اگر خبر تصمیم دولت ایران برای ایجاد 10 سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم درست باشد، تخطی جدی دیگری از سوی تهران در قبال تعهداتش در چارچوب قطعنامه‌های چندگانه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و نمونه دیگری از انتخاب آن دولت برای انزوای خود. آقای گیبز در بیانیه هشدارآمیز خود تأکید کرده که زمان برای دولت ایران با شتاب سپری می‌شود و نگرانی جامعه جهانی نیز در همان حال افزایش می‌یابد. وی افزود که قدرت‌های باختری مدت‌ها نسبت به نیت واقعی جمهوری اسلامی ایران بدگمان بودند. در همین حال در برلین سخنگوی وزارت خارجه آلمان در واکنش به خبر ایجاد 10 سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و همینطور غنی‌سازی 20% در ایران برای سوخت راکتور اتمی تهران نسبت به این تصمیم‌ها ابراز نگرانی کرد. آلمان یکی از اعضای گروه موسوم به 5 به علاوه 1 است که در کنفرانس ژنو با نمایندگان جمهوری اسلامی بر سر مبادله اورانیوم غنی شده 3% ایران با سوخت 20% راکتور تهران شرکت داشت.
واکنش های آمریکا و آلمان در پی اعلام تصمیم جمهوری اسلامی برای احداث 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، پس از واردات جانماز، مهر چینی، گردو و سیر چینی، چای چینی هم به بازار ایران راه یافت. به گفته پرویز شعبانی، عضو اتحادیه چایکاران شمال، چای ایران نمی‌تواند با بازار چین رقابت کند. او ضمن انتقاد از وضعیت موجود به خبرگزاری دانشجویان ایرانی ایسنا گفت: متاسفانه در کنار سایر محصولات وارداتی از چین، چای خشک نیز از این کشور وارد ایران می شود، چرا که نیروی کار و در نتیجه هزینه تمام شده تولید در چین از ایران پایین تر است. عضو اتحادیه چایکاران شمال افزود در سال جاری 60% از 37,000 تن چای خشک تولید شده در ایران برای پرداخت طلب کارخانجات خریداری شده و وارد انبارها شده است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در گفتگویی که با او داشتیم ابتدا به دلایل افزایش واردات محصولات چینی می‌پردازد. فریدون خاوند:
این پیامد اعتراضات بسیار شدیدی هست که از سوی محافل اقتصادی ایران نسبت به انبوه واردات هست و مثل اینکه به این اعتراض ها ترتیب اثری داده نشده. بسیاری از زمینه ها، از زمینه های سنتی گرفته مثل واردات پارچه، لباس، کفش که بسیاری از کارخانه های نساجی و چرم دچار در موقعیت بسیار بسیار دشواری قرار گرفتند، تا چیزهایی مثل سنگ قبر گرفته و حتی وسایلی که در جریان تظاهرات مذهبی مورد استفاده قرار میگیره مثل مثلا زنجیر و چیزهای دیگه. هیچ کس مخالف مبادله آزاد نیست، ولی مبادله آزاد به این معنا نیست که دروازه‌های یک کشور رو به صورت دربست باز بگذارند به روی کالاهای خارجی، اون هم کالاهایی که از یک کشوری میاد که قوانین بین المللی رو رعایت نمی‌کنه و به خصوص در مورد ایران رعایت نمی‌کنه. چین رو کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا یا اتحادیه اروپا میتوانند وادار بکنند که در مورد مسائل بازرگانی بین المللی این قواعد رو رعایت بکنه، ولی در مورد کشورهایی مثل ایران و کشورهایی حتی ضعیف‌تر از ایران، صادرات چین مسائل بسیار زیادی رو برانگیخته.
آقای خوان، یه نمونه از این قواعد رو میتونم ازتون بپرسم چی هست؟
چین عضو سازمان تجارت جهانی است و در نتیجه ایالات متحده و آمریکا و اروپا و بقیه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی میتواند از چین بخوان که قوانین بازی رو رعایت بکنه و مثلا کالاهایی رو به صورت دامپینگ یا کالاهایی رو که یارانه شدید در چین دریافت کردند اینها رو رعایت بکنه. منتها در مورد کشورهایی مثل ایران که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند و به دلایل سیاسی هم، چون که ایران نیازمند کمک‌های دیپلماتیک چین هست، مجبوره که در قضایای تجاری در واقع اعتراضی نکنه، انتقادی نکنه و بازار ایران رو یکسره واگذار کنه به کالاهای چینی، در مورد ایران این مسئله به شکل حادی مطرح میشه، چون که ایران از این قوانین نمیتونه استفاده کنه.
امروز با همچنین با خبر شدیم که صادرات غیر نفتی ایران 10% نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده. آیا کاهش صادرات غیر نفتی و افزایش میزان واردات به خصوص از چین میتونه با هم یک رابطه مستقیم داشته باشه؟
ارز در ایران به شکل مصنوعی ارزان نگه داشته شده، چون که دولت جمهوری اسلامی به خاطر ارزان نگه داشتن واردات و اینکه سعی بکنه که تورم رو از راه ارزان نگه داشتن واردات مهار بکنه، پول ملی ایران رو به صورت مصنوعی در حد بالایی نگه داشته و این باعث میشه که واردات از جمله واردات از چین ارزان تمام بشه و در عوض صادرات ایران گران تمام بشه. صادرکنندگان ایرانی درخواست میکنن، تمنا کردن بارها، التماس کردند که دولت ایران در مورد مسائل ارزی دقت بکنه. در کشوری که نرخ تورم اون بالای 20% نوسان میکنه، چطور ممکنه که نرخ ارز کم و بیش ثابت بمونه؟ ولی دولت جمهوری اسلامی تا به حال به این درخواست ترتیب اثر نداده، چون که بهانش اینه که اگر بخواد نرخ ارز رو به حالت عادی در بیاره، در ایران تورم به شدت افزایش پیدا بکنه. به هر حال مسئله بر سر اینه که با حفظ مصنوعی نرخ ریال در حد بالا، صادرکنندگان هستند که مجازات میشن و در واقع وارد کنندگان هستند که از این وضعیت استفاده میکنند، از جمله وارداتی که از کشور چین میاد و هیچ تولید کننده ایرانی قدرت رقابت در مقابل این کالاهای ارزان چینی رو که ارزان بودنش هم تا اندازه زیادی به شکل مصنوعی هست نداره.
آقای خواند، اگر وضعیت همینطوری ادامه پیدا کنه، به نظر شما آینده اقتصادی ایران چگونه خواهد بود؟
اگر وضعیت به این صورت ادامه پیدا بکنه، اما صادرات غیر نفتی ایران به صورت واقعی کلمه چیزی هست حدود 13 میلیارد دلار و نه 23 میلیارد دلاری که دولت آقای احمدی نژاد ادعا میکنه، چون که دولت آقای احمدی نژاد میعانات گازی و مواد پتروشیمی رو هم جز صادرات غیر نفتی ایران حساب میکنه، در حالی که اینها صادرات نفتیه. صادرات غیر نفتی واقعی ایران چیزی حدود 13 میلیارد دلاره که در واقع 1/10 صادرات ترکیه است. و اگر وضعیت ادامه پیدا کنه، این باعث خواهد شد که بیش از پیش صادرکنندگان ایرانی مجازات بشند و صادرات غیرنفتی ایران بیش از پیش تنزل پیدا بکنه و راه باز بشه برای واردات باز هم انبوه‌تر به بازارهای داخلی کشور.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره دلایل افزایش واردات محصولات چینی به ایران نظر می‌داد. در پیوند با مسائل ایران، پیام‌هایی نیز از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم که اینک به اتفاق به چند تا از اونها گوش می‌کنیم.
والا ما می‌بینیم ما گرسنه هستیم، شب و شام نداریم، میخوام بریم فرضاً بشیم که عمل کنیم، پولش نداریم، آقایان پول میدن به کشورهای خارج.
ما دوره شاد بیمارستان میدان تجریش بستری بودم. یک قرون از من نگرفتن، 20 روز اونجا خوابیده بودم. الان رفتم بیمارستان اینجا، یه قرصونه 1600. من 60 سالمه، چیکار باید بکنم؟ درآمد من ندارم اون صورت که بخوام قرص بخرم.
سه روز قبل مادر بزرگم فوت کرد در استان اصفهان در نجف آباد. متاسفانه مدتی قبل ما به خاطر اینکه بهایی هستیم قبرستونمون خراب کردن و الان باید یعنی جسد مادر بزرگم رو باید نزدیک 2 ساعت و نیم تا بتونیم به یک قبرستونی که مال بهایی هست توی اصفهان هست انتقالش بدیم. الان جسد مادر بزرگم رو تحویل نمیدن، میگن که ما در صورت این جسد رو تحویل میدیم که به اون جایی که ما میگیم این جسد رو منتقل کنید.
آقای احمدی نژاد اون پدرش یک آهنگر بود، فکر میکنه که کاوه آهنگر، اما این کاوه کجا بود؟ اون کاوه کجاست؟
من فکر میکنم طرح جداسازی جنسیتی دانشگاه توهین مستقیم به انسان هاست، چه مرد و چه زن. همیرا هستم از قصد.
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، این چه وضعی آخه درست کردید شما؟ یعنی چی بین زن و مرد دیوار بکشیم؟ یعنی چی دانشگاه رو جدا کنیم؟ یه دفعه بیایید تا درو هم جدا کنید، خیال ما راحت کنید. آخه این مملکت چیش درسته که همین یکیش خراب بوده که میخواید درستش کنید؟ اقتصاد درست کنید، مردم دارن از گرسنگی میمیرن. میتونید بنزین تولید کنید که اینجوری مردم از بی بنزینی فردا پس فردا به تحریم نمیرن. آخه این چه وضعی درست کردید؟
در مورد این مسئله که میگن باید دختر و پسر تو دانشگاه هم سوا بشن، خواستم بگم که اگر امکان داره تو خیابونا وقتی ماشینا هم تردد میکنن، راننده های خانوم که تردد میکنن پشت فرمونن، یه خیابون دیگه براشون درست بکنن.
میخواستم به آقای اوباما بگم که آقای اوباما لطفاً در مورد مذاکره با جمهوری اسلامی ایران خوشبین نباشید، چون پایه و اساس تأسیس جمهوری اسلامی ایران مخالفت با حکومت‌های جهانی مانند آمریکا و غیره هستند. هیچ امیدی به مذاکره با جمهوری اسلامی ایران نیست.
برای فرستادن پیام به رادیو فردا دو شماره تلفن در اختیار شما هست، یکی در پراگ 20-42-21-12-41-13 و یکی هم در واشنگتن 201-202-82-27-220. 27 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که نیروگاه اتمی بوشهر بر پایه توافق با دولت جمهوری اسلامی در زمان مقرر راه اندازی می شود. وی با این وجود به تاریخ دقیق این زمان مقرر اشاره نکرد. سال گذشته بر پایه یک توافق دیگر قرار شد که این نیروگاه در آذر ماه 1387 خورشیدی راه اندازی شود، اما روس‌ها این تاریخ را به پایان سال جاری میلادی تغییر دادند و اکنون نیز از راه اندازی آن در بهار آینده سخن می‌گویند. مسعود عزیزی، کارشناس انرژی اتمی و ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای در آمریکا، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی ضمن توضیحی در مورد چگونگی راه اندازی این گونه نیروگاه‌ها، احتمال راه اندازی نیروگاه بوشهر در بهار آینده را نیز با تردید می‌نگرد. مسعود عزیزی:
معمولاً راه اندازی نیروگاه اتمی قبل از اینکه برق تولید بکنه به 3 گروه معین میشه تقسیم کرد. گروه اول آزمایشات اونایی هست که قبل از سوختگیری نیروگاه به صورت کلی انجام میشه و اون همین آزمایش آبی هست که در واقع برای پامپ‌ها و والوهای مختلف در ریاکتور هست که مطمئن بشن که کارکرد کافی دارن. سری دوم آزمایش‌ها وقتی است که سوخت رو میذارن در کور یا مرکز ریاکتور و اون آزمایش‌هایی هست که ببینن که میتونن کنترل بکنن گرما و قدرت تولیدی ریاکتور رو و بعد سعی میکنن که قدرت ریاکتور رو ببرن بالا تا حدود 10% و بعد تا 20% ببرن بالا و اونجا هم یه مقدار آزمایش‌های دیگه است، این که ببینن آیا آمادگی دارن که بتونن ریاکتور رو به موقع خاموش کنن و بتونن کنترل بکنن مقدار رادیواکتیویتی داخل ریاکتور یا نه. الان در واقع یک سال خورده دو سال هست که اینا در حال این آزمایش ها هستن و این بعد از تکمیل ساختمان نیروگاه هست. آزمایش هایی که بعد از سوختگیری انجام میشه خودش در حدود بین 6 ماه تا یک سال عملی هست، ولی این در صورتی هست که فرض کنیم که همه چیز درست پیش بره. پس بنابراین باید انتظار داشت اگر به فرض که مارچ آینده هم این برنامه شروع بشه، نباید فکر کرد که این ریاکتور استفاده ی تولید برق ازش خواهد شد در یک مدت کوتاه و با احتمال زیاد بین 6 ماه تا یک سال و ممکن حتی بیشتر هم طول بکشه که تولید برق بشه از این ریاکتورها کرد.
یعنی به این ترتیب آنچه که ادعا شده که از بهار آینده نیروگاه اتمی بوشهر راه اندازی خواهد شد و به تولید برق خواهد رسید، میسر نخواهد بود این هدف؟
نه نه، من اینو 100% برای شما عرض می‌کنم. باید شما توجه داشته باشین که این ریاکتور یه ریاکتوری آلمانی که اصولاً ساختمان و طرح دیزاینش روی ریاکتوری هست به نام ببلس توی آلمان، ولی کور ریاکتور و سوخت ریاکتور رو روی طرح یک دیزاین روسی یا طرح روسی به نام VVER از اون استفاده میشه. به خاطر همین مسئله هم هست که اینا مجبور شدن که ساختمان نیروگاه اتمی بوشهر رو یه مقدار تغییر بدن که بتونن اون نوع ریاکتور VVER رو در این نیروگاه پیاده بکنن.
آقای مهندس عزیزی، سخنگوی شرکت اتمسترای اکسپورت روسیه که پیمانکار اصلی نیروگاه هسته‌ای بوشهر هست، هفته پیش اعلام کرد که تمام مراحل ساخت این نیروگاه تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و احداث اون با معیارها و قوانین بین‌المللی مطابقت داره. نظر شما در این مورد چیه؟
ببینین، من فقط از لحاظ فنیش براتون عرض میکنم، نیروگاهایی که در حدود 30 سال قبل یا 40 سال قبل تر میشد، لازمشون این بود که احتمال اتفاقی که در ریاکتور میفته کمتر از 1 در 10,000 باشه. الان نیروگاهی که تر میشه احتمال این اتفاقا 1 در 100,000 یا کمتر باشه. این یکی از، به اضافه این که ساختمان خود ریاکتور هم باید این ظرفیت رو داشته باشه که بتونه در صورت اتفاقی اون مقدار رادیواکتیویتی رو که از خود ریاکتور نشت میشه جلوگیری بکنه از اینکه اون به بیرون نشت بشه. این ریاکتور اتمی بوشهر متاسفانه ممکنه اون قدرت رو نداشته باشه. اینا رو که من عرض کردم از لحاظ ایمنیش بود و این خودش یک نگرانی بزرگی در واقع باید ایجاد کنه. من پارسال با سازمان انرژی اتمی بین المللی سعی کردم تماس بگیرم و واقعا ببینم که اینا چقدر از لحاظ ایمنی تحقیق کردن روی ریاکتور و چقدر خیالشون راحت هست از لحاظ ایمنی، و من متوجه شدم که متاسفانه حتی برای نیروگاه اتمی بوشهر یک گزارشی هست که بهش میگن فاینال سیفتی آنالیسیس ریپورت، گزارش نهایی برای ایمنی ریاکتور. این گزارش معمولا حدود 15 چپتر هست، ولی متاسفانه طبق گزارش سازمان انرژی اتمی بین المللی که با من صحبت کردن، حتی این گزارش فاینالایز نشده که معمولا بیشتر از 1 سال طول میکشه که یه همچین گزارشی رو صورت نهایی بهش بدن.
مسعود عزیزی، کارشناس انرژی اتمی و ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای در آمریکا، در گفتگو با نادر صدیقی از رادیو فردا درباره امکان راه‌اندازی نیروگاه بوشهر نظر می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله نیمه شب در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا مانند نیمه شب هر یک شنبه به دوشنبه، برنامه صدای دیگر در نظر گرفته شده که به موضوع ازدواج موقت یا همان صیغه اختصاص داره. پیش از آغاز برنامه صدای دیگر با صدای هانا کاویانی از تازه ترین خبرها آگاهی می‌یابیم. سلام مجدد به شما.
با سلام مجدد. ساعتی پس از اعلام تصویب مصوبه ای از سوی دولت جمهوری اسلامی که سازمان انرژی اتمی را مکلف می کند تا نسبت به طراحی و ساخت 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم اقدام کند، دولت های آمریکا، آلمان و بریتانیا به این تصمیم واکنش نشان دادند. مصوبه جدید دولت سازمان انرژی اتمی را مکلف کرده است تا که تا 2 ماه آینده نسبت به آغاز احداث 5 سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم و همچنین طراحی 5 سایت دیگر در مقیاس تأسیسات هسته‌ای نطنز اقدام کند. کاخ سفید آمریکا طی بیانیه‌ای درباره تصمیم جدید جمهوری اسلامی میگوید جامعه بین‌المللی به صراحت به ایران گفته است که حقوقی دارد، اما این حقوق تکالیفی را نیز به دنبال دارد. این بیانیه می‌افزاید زمان برای ایران در حال از دست رفتن است. همچنین دولت‌های آلمان و بریتانیا این تصمیم ایران را به شدت نگران کننده خواندند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داد فیاض زاهد روزنامه‌نگار با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. این عضو پیشین شورای سردبیری روزنامه اعتماد ملی از روز 24 شهریور در بازداشت به سر می‌برد. خبرگزاری ایسنا همچنین گزارش داد بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران دوشنبه 9 آذر ماه امروز به اتهامات عبدالله رمضان زاده در شعبه 15 دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود و روز چهارشنبه 11 آذر نیز به اتهامات مسعود لواسانی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد. نشریه آمریکایی فارن پالیسی یا همان سیاست خارجی در حالی نام 100 متفکر برتر دنیا در سال 2009 را اعلام کرد که زهرا رهنورد در جایگاه 3 این رده‌بندی بین‌المللی قرار گرفت. 2 ماهانه سیاست خارجی بن برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا را اولین و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را 2 فرد متفکر سال 2009 معرفی کرده است. سیاست خارجی از دلایل انتخاب خانم رهنورد به عنوان 3 متفکر سال 2009 میگوید وی مغز متفکر پشت صحنه انقلاب سبز مردم ایران و کمپین همسرش میرحسین موسوی بود است. علاوه بر زهرا رهنورد، نام عبدالکریم سروش، فیلسوف دگراندیش ایرانی نیز در میان 100 متفکر برجسته جهان در سال 2009 به چشم می‌خورد که از سوی فارن پالیسی در رده 45 جای داده شده است. سفرعلی براتلو سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری تهران روز یکشنبه گفت پلیس با تجمعات فاقد مجوز در روز 16 آذر برخورد خواهد کرد. آقای براتلو تصریح کرد که اگر هم گروهی درخواست تجمع خارج از دانشگاه داشته باشد به آنها مجوز داده نخواهد شد. این مقام استانداری تهران این مطلب را در پی اعلام برنامه برخی از تشکل‌های دانشجوی منتقد دولت برای برگزاری مراسمی در روز 16 آذر روز دانشجو اعلام کرد. سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری تهران پیش بینی کرد که در روز 16 آذر هیچ گونه ناآرامی رخ نخواهد داد. خبرگزاری رسمی سوئیس ATS میگوید نتایج رسمی همه‌پرسی حکایت از آن دارد که بیش از 57% رای دهندگان آن کشور به قانون منع ساخت مناره در مساجد رای مثبت دادند. بنابر این گزارش رقم 57% شامل 25 ایالت از 26 ایالت سوئیس می شود و آرای ناحیه 26 هم حکایت از 68% رای موافق با این قانون را دارد. این همه‌پرسی در پی درخواست حزب ملی‌گرا و راستگرای مردم سوئیس صورت گرفته. حزب مردم در توجیه مخالفت خود گفته بود که ساخت مناره برای مساجد نشانه حاکمیت اسلام بر سوئیس خواهد بود.
با سپاس از هانا کاویانی که در ساعت 1 با ما خواهد بود مجدداً برای تازه ترین خبرها، گویا که واکنش ها به اعلام تصمیم جمهوری اسلامی برای احداث مراکز جدید هسته‌ای غنی‌سازی ادامه داره. پس تا ساعت 1 همچنان که قبلا گفتیم برنامه هفتگی یک شنبه ها به برنامه صدای دیگر اختصاص دارد، برنامه ویژه زنان اما نه فقط برای زنان، برنامه صدای دیگر که رویا کریمی تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم مروری داشته باشیم بر جنجال برانگیزترین موضوع رسانه‌های داخلی ایران، ازدواج موقت. از زمان طرح پیشنهاد ترویج ازدواج موقت میان جوانان از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی سالها می‌گذرد. آن زمان این پیشنهاد آنقدر مخالفت به همراه داشت که با اینکه شخص رئیس جمهور آن را طرح کرده بود مسکوت گذاشته شد. 2 پیش اما یک بار دیگر ترویج ازدواج موقت میان جوانان به تیتر اول روزنامه‌ها تبدیل شد. این بار وزیر کشور وقت و از اعضای هیئت دولت محمود احمدی نژاد این پیشنهاد را مطرح کرده بود. اگرچه صداهای موافقی در آن زمان شنیده شد، اما ترازو چنان به نفع مخالفان سنگین بود که پور محمدی وزیر کشور بازتاب سخنانش در رسانه‌ها را برداشتی اشتباه از سخنان خود عنوان کرد. اما این پایان ماجرا نبود. همانطور که گویی 17 سال پیش در زمان آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز ماجرا خاتمه نیافت، بلکه در سکوت مصلحت اندیشانه ای فرو گذاشته شد. این بار رسانه ملی ایران صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیشگام شده بود تا بالاخره برای بحث رابطه دختر و پسر، ازدواج موقت یا همان صیغه که متعه هم خوانده می شود، پایانی شیرین ترسیم کند. آغاز کننده بحث هم علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس هشتم شورای اسلامی بوده است. او در یک برنامه تلویزیونی پیشنهاد داده بود برای جلوگیری از رواج فساد و فحشا در جامعه باید ازدواج موقت را بین دبیرستانی ها رواج داد. او گفته بود همه ما می دانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست می شوند و روابطی را برقرار می کنند که همه ما می دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده ها هم در جریان هستند. ما هم می گوییم باید همین رابطه در جریان باشد، اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند. بازتاب این سخنان علی مطهری چنان تند و تیز بود که وی با ارسال توضیحی برای رسانه‌ها مجبور شد مواضع خود را در مورد روابط میان دختر و پسر شفاف‌تر نماید. در توضیحات آقای مطهری آمده است که جوانان در درجه اول باید به فکر ازدواج دائم باشند و اگر ازدواج دائم برایشان مقدور نیست و به گناه می‌افتند، به ازدواج موقت فکر کنند. رئیس پلیس پیشین آگاهی ناجا در آخرین روز حضورش در این سمت اعلام کرد برای کاهش آمار تجاوز به عنف باید بهره برداری مشروع جنسی در جامعه تسهیل شود. به نوشته روزنامه اعتماد، سردار جعفری گفت احکام اسلامی که زمینه‌های پیشگیرانه دارند، مثل تسهیل در بهره برداری مشروع جنسی که در شرع هم پیش بینی شده است، می تواند موجب کاهش تجاوز به عنف شود. عباس عبدی، تحلیلگر مسائل اجتماعی در ایران، درباره این اظهار نظر تازه رئیس پلیس آگاهی به روزنامه اعتماد گفته است این اظهار نظر مبتنی بر این است که اگر قواعد اسلامی آنطور که آقایان می‌فهمند اجرا شود، همه مشکلات حل می‌شود، اما به نظر می آید این گزاره غلط است و جواب نمی دهد. این آقایان که این توصیه ها را می کنند، حاضرند دختر 15 ساله خودشان صیغه کسی بشود؟ چرا نوبت به خودشان که می رسد باید حتما خواستگار با رعایت هزار رسم و رسوم وارد شود و به هیچ وجه حاضر نیستند فرزندانشان کوچکترین رابطه ای با کسی داشته باشند؟ بعد برای مردم اینطور نسخه می پیچند. کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند اصل ماجرا رابطه زن و مرد است و آنچه گاه گاهی در قالب اظهار نظری بحث‌انگیز یا غیر قابل توجه طرح می شود، حاشیه این بحث هاست. ارتباطی که عرف حاکم بر جامعه و مبانی فقهی راه حل آن را ازدواج دائم می دانند، اما به گفته فقها ازدواج موقت راه حلی است برای کسانی که امکان ازدواج دائم را ندارند. به گفته آیت الله محمد موسوی بجنوردی، رئیس بخش فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی، ازدواج موقت ازدواج اضطراری است و در این نوع ازدواج تساهلی هست که در ازدواج دائم وجود ندارد. آیت الله موسوی بجنوردی عدم تعلق ارث، عدم استحقاق نفقه، ضرورت نداشتن تمکین و پیش نیامدن نشوز را از موارد تفاوت بنیادین میان ازدواج دائم و موقت می‌داند. همه این مسائل موضوع بحث این هفته ی صدای دیگر است. میزگردی با حضور احمد قابل، دین پژوه که خود دارای درجه اجتهاد است، و فاطمه صادقی، استاد جامعه شناسی دانشگاه های ایران. بحث را با این پرسش آغاز کرده ایم که آقای قابل، اگر صلاح بدونید با شما شروع بکنیم و اینکه آیا بحثی تحت عنوان ازدواج موقت که از مباحث مذهب شیعه هست، آیا میتونه پاسخگوی حل مشکلی باشه که در حال حاضر به نظر میرسه در جامعه ایران وجود داره؟
به تمامی مبحث اونجوری که در متون اولیه اسلامی در خصوص شیعی اومده توجه بشه و همه زوایای اجتماعی قضیه هم خوابیده بشه و مراعات بشه، به نحوی که راهی برای سوء استفاده افراد دارای خانواده و اونهایی که ازدواج دائم کردن باقی نگذاره و این در حقیقت امکانی باشه برای نسلی که امکان ازدواج دائم ندارند، یعنی نسل جوان یا اونهایی که حتی اگر جوان هم نیستند امکانی برای ازدواج دائم ندارند، چه زن و چه مرد، اگر این برای اونها برنامه‌ریزی بشه و تبدیل بشه به قانون، البته خب امر مثبتی است و بنابر متون اولیه اسلامی و شیعی این راهکار از جانب شریعت باز گذاشته شده تا با تدبیر باید براش محاسبات صورت بگیره و تعیین تکلیف بشه.
و خانم صادقی نظر شما چی هست؟
من فکر می‌کنم که این گفتار همونجور که شما اشاره کردید در واقع بیشتر از هر چیزی اونجا ناشی میشه که در سالیان اخیر به ویژه پس از انقلاب و با مشکل شدن هرچه بیشتر شرایط زندگی اقتصادی برای مردم و به ویژه جوانان، مسئله روابط جنسی در واقع در مرکز توجه قرار گرفته که بیشتر از هر چیز روی کرد این بوده که چاره اندیشی هایی بشه. فکر میکنم که در واقع دو دسته پاسخ به این پرسش، دو دسته در واقع موضع میشه بگم که به این پرسش وجود داره. یک دسته موضع از آن کسانی است که به هر حال در حاکمیت نشستن و خب در واقع با گرفتن این موضع که مثلا صیغه میتواند موزل جوانان رو حل بکند، به نوعی در واقع تفره میرن از حل مسائل اقتصادی و مشکلاتی که به هر حال به خاطر این موضوع گریبانگیر جوانان شده. البته این موضوع هم نباید ندیده گرفت که در بین این طیف سوای این که خب نظر به این بوده که بعضی از مشکلات ناشی از روابط جنسی بین جوانان رو حل بکنن، بیشتر از هر چیز به نظر من امتیاز دادن به بعضی از خودی ها بوده که با وجود داشتن مثلا همسر و خانواده مجددا اینها بتونن ازدواج بکنن و روابط دیگه ای داشته باشن و کسی هم به هر حال برای اینها پرونده سازی نکنه و مسئله از این قبیل. اما گروه دومی که به نظر من در قبال این مسئله موضع گرفتن برخی از نواندیشان دینی و برخی از روشنفکران هستن که غیر دینی البته، که در واقع آقای قابل رو هم به نظر میرسه میشه در این رده طبقه بندی کرد. اینها معتقد هستن که به هر حال راه شرعی رو خود اسلام باز کرده و صیغه یکی از اونهاست، یا مثلا در نزد بعضی از روشنفکران غیر دینی میشود این رو دید که اصلا صیغه مساوی است با آزادی جنسی و مشروع دانسته شده در اسلام هم، بنابراین هیچ اشکالی هم ندارد رو این رو باب بکنیم و بذاریم جوانها مسائلشون رو حل بکنن. من نسبت به این رهیافت به ویژه انتقادات خیلی جدی دارم. یکی از اونها اینه که برای فمینیست ها صیغه در واقع هیچ فرقی با و بهره کشی جنسی از زنان و روزبیگری نداره و اساسا یکی از دلایلی که زنها رو به سمت صیغه شدن میراند مشکلات اقتصادی و بعد مشکلات عاطفی و روانی هست. به اعتقاد من کسانی که این رو ترویج میکنن یک نوع نگاه همه جنسی به زن دارن که متاسفانه در فقه اسلامی به ویژه در فقه شیعه برش تاکید میشه، یعنی زن موضوع تمتع و لذت هست، زن هیچ وقت صاحب حقوق نیست، زن صاحب عقل کامل نیست. به این معنا در واقع موضوع صیغه تمتع است. علاوه بر اون مسئله شأن اجتماعی هست. هیچ کدوم از این آقایون و حتی خانم هایی که صیغه رو ترویج میکنن نه خودشون حاضرن روابطی رو که دارن برملا بشه و نه حاضرن دخترانشون، خواهرانشون، پسرانشون صیغه بکنن و صیغه بشن. و از نظر دلیلش هم اینه که از نظر شأن اجتماعی این موضوع در جامعه ما تا حد زیادی بسیار زیادی در واقع محل پرسش هست. یه پرسش مهمی که وجود داره اینه که چه کسانی مخاطب این سیاست هستن؟ آیا جوانان ما که در طول این 30 سال از فقه و فقاهت به کلی سرخورده شدن، آیا ما میتوانیم مسئله صیغه رو با عنوان این توجیه که این مسئله شرعی و فقهی هست براشون جا بندازیم؟ متاسفانه من فکر می‌کنم این نگاه کاملا غیر عملیه. آقای سروش یه زمانی یه صحبت خیلی قشنگی میکردن، میگفتن ظرف فقه گنجایش تنظیم مناسبات سیاسی اجتماعی رو نداره. شما نمیتوانید دریایی رو در یک فنجانی جای بدید و بعد با اون مسائل حل بکنید. از منظر شرعی هم این مسئله اشکال داره که اگر من وقت داشته باشم به مسائل شرعیش هم اتفاقا اشاره میکنم، چون به هیچ وجه من اعتقاد ندارم که برخلاف فرمایش آقای قابل حتی از نظر شرعی این مسئله توجیه شده باشه، که در مورد این هم اگر فرصت بشه صحبت خواهم کرد.
آقای قابل بفرمایید، خواهش میکنم.
بحث شرعی قضیه رو فکر میکنم که شاید باید افرادی در رابطه باش اظهار نظر بکنن که مسائل شرعی رو از جنبه سازوکار شرعی و روش‌های علمی که در شرع مطرح هست اونها بتونن مورد دقت قرار بدن و اینکه ما از منظر اجتماعی مشکلات رو ببینیم بعد اون رو بخواییم در جنبه های علمی دخیل بکنیم به نظر من کار درستی نیست. فقه مبتنی بر کتاب، سنت و دلیل عقلی و اجماع هم به عنوان اینکه کشفی از مثلا قضون مسائل سنت می کنه میتونه به عنوان یک معادت برای دلیل به نام سنت به کار برده بشه. اینها امور تخصصی که درست خانم صادقی پدرشون متخصص بودن در مسائل فقهی، ولی این خب ما در چیزی در فارسی داریم در زبان فقهی گیرن پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حافظ. البته من این اهانت نمیخوام بکنم اگر ایشون واقعا احساس میکنن که در مسئله سفاحت و اینها هم دستی دارن، من ایشون رو با این عنوان نمیشناسم و اطلاعی ندارم، از این جهت عذرخواهی میکنم، ولی گمان میکنم که موارد، یعنی در حقیقت در بحث رادیویی جای بحث های دقیق علمی نیست. من اجمالا فقط میخوام بگم که درسته که برادران اهل سنت ما زمین که آغاز ماجرای مجلد سیره توسط پیامبر خدا رو در یه لقحه ای از زمان میپذیرن، بعد مدعی میشن که این مسئله تحریم شده از جانب خود پیغمبر، ولی بعضی از اصحاب بزرگ پیغمبر و از جمله امیرالمؤمنان رو علی بن ابی طالب رو قبول نمی کنند و در مکتب شیعه که عنوان مکتبی است که فقه خودش رو از دیدگاه های امیرالمؤمنین و بعد هم از فرزندان او به عنوان عترت نبی عرض میکنه، به طور طبیعی مسئله صورت یک امر مقابل توافق در آمده که در متن فقه شیعه مسئله ازدواج موقت تقریبا میشه گفت ضروری فقه، حالا این نه به معنای این که مثلا اگه کسی منکرش باشه خدای نخواسته مثلا حکم خاصی داره یا متهم به عنوانی میشه، نه، مقصود اینه که این امر برای ردش باید دلایل بسیار قویی ارائه بشه. اجمالا میخوام بگم که مشکل فقهی حداقل از منظر فقه شیعه هیچ عنوان نداره. این مبحث میمونه اینکه در مقام عمل سوء استفاده هایی میشه، حتی ما روایات داریم، روایات معتبره داریم که فردی میاد پیش امام صادق و سوال میکنه، امام صادق در جواب میگن که من بر تو تحریم میکنم، علتش هم کاملا مشخصه که اون فرد همسر داره و در محدوده زندگی که همسرش هم با او هست این سوال مطرح میشه، یعنی در حقیقت این خب اصلش برای کسانی هست که هنوز ازدواج نکردن، امکان ازدواج ندارن، به هر دلیلی در مجموع میخوام بگم که اساس مسئله رو میشه در یک وضعیت تقنینی قانونگذار بیاد با حفظ همه مصالح جامعه و با حفظ و رعایت همه موارد اینها رو ببینه و قانونگذاری بکنه، کارشناسان اجتماعی بیان نظر بدن، روانشناسان بیان نظر بدن، حقوق دانان حضور داشته باشن، این باید مثلا به قانونی رحلت پیدا بکنه. من نمیگم که همینجوری هر چی که فتوای فقها هست این رو بیاریم در جامعه اجرا بکنیم، منم معتقدم که این مسئله میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، همونطوری که خود ازدواج دائم هم اون چه که در اسلام هست مورد سوء استفاده قرار میگیره. اینجوری نیست که هر قانونی هم که شما در نظر بگیرید راههایی برای سوء استفاده هست، ما قانون اساسی داریم الان به راحتی ازش سوء استفاده میکنند و نهایتا میشه گفت که اگر بنا با شما به سوء استفاده ها توجه بکنید و بگیم اصل باطله، خب این کار درست نیست، بگیم ازدواج دائم هم چون ازش سوء استفاده میشه باطله. من به نظرم میاد بازتاب های اجتماعی قضیه رو بدون اینکه نادیده بگیرم، یعنی آدمی هستم که تو این جامعه دارم زندگی میکنم و میدونم جامعه دسته ای مثل ایران هیچ عنوان همین الان آمادگی اون چیزی که من دارم میگم رو برای پذیرش نداره، ولی اسلام که مال ایران نیست، اسلام باید تو محیط غرب هم مسلمان غربی هم باید بتونه ازش استفاده کنه. من میگم اون روابط آزادی که در غرب بین دختر و پسر وجود داره خود اون همون چیزیست که اسلام به عنوان ازدواج موقت اونو میپذیره، یعنی عملا نیاز جنسی وجود داره، افراد از راهکارهای پنهان در روابط پنهان استفاده میکنن و اونجا که چندین برابر امکان سوء استفاده وجود داره. به نظر میاد که ما باید مشکلات اجتماعی رو در پی حلش باشیم، نه اینکه بخوایم برای اینکه مشکل اجتماعی رو چاره کنیم بیایم یک حرف منطقی و یک راهکار قانونی منطقی رو مانعش بشیم، چون امکان داره که بعضی ازش سوء استفاده کنند.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آیه قابل، یکی از مسائلی که خانم صادقی هم به اون اشاره کردن این هستش که روشنفکران دینی داعیه دار این مسئله هستن که اصلا بحث صیغه میتونه برابری جنسیتی بین زن و مرد رو ایجاد بکنه. آیا میشه در این حوزه هم برای ما توضیح بدید آیا واقعا روشنفکران دینی چنین داعیه ای رو دارن و اگر دارن چه استناداتی برای اون میتونن فراهم کنن؟
مسئله آزادی جنسی که برای خانم ها در عقد موقت هست به طور طبیعی در عقد دائم نیست، خصوصا این بحث رو اگر زمینه کنیم باید مطلب دیگری در فقه و اون مسئله نگه داشتن عده است. اولا میدونید که بنابر همین نظریات رایج فقهی عده در عقد موقت مثلا فرض کنید که یک ماه و نیم یعنی 45 روزه، ولی در عقد دائم مثلا فرض کنید که نزدیک 3 ماهه. این خودش یک تخصیص است تو همین نظریه‌ای که الان در بین فقهای شیعه رایجه، ولی یه نظریه‌ای هست که در مبانی بحث عده مطرحه و یکی دو نفر از فقها اونجوری که من شنیدم مثل مرحوم آیت الله عراقی به اون فتوا دادن اینجوری که برای من نقل کردن که اصلا عده به این علت عده واجب شده که مطمئن بشن برای این که زنی که مثلا فرض کنید که هم بستر شده با مردی ممکنه مثلا فرسون که حامل شده باشه این مطمئن بشه. و در قدیم هم میدونید که راهکارهایی برای کشف این مسئله وجود نداشت الا از همین طریقی که زن اگر عادت ماهیانه نشد مثلا این رو قدیم نمیگرفتن برای این که حمل براش ایجاد شده و خصوصا اگر مثلا 2 ماه 3 ماه این قضیه ادامه پیدا کنه دیگه یقین پیدا میکردن که واجد نطفه هست، عده رو برای اطمینان از این مسئله گذاشتن. اگر این علت باشه خب به محض این که شما از راهکارهای دیگری مطمئن بشید به عدم حمل عملا موجبی برای بقای اون حکم عده باقی نمیمونه، یعنی عملا حکم عده برداشته میشه. در ازدواج موقت اونی که مانع رو برمیداره اینه که طلاق لازم نداره، یعنی اینها با به محض اینکه با هم دیگه توافق کنن حتی اگر مثلا 1 سال صیغه کرده باشن به محض اینکه توافق کنن از همین ساعت از هم جدا میشن، جدایی احتیاج به مثلا فرسون که طلاق و اینها نداره. یعنی همین که گفتن ما از هم جدا میشیم و راضییم که مثلا فرسون دیگه با هم نباشیم تموم شد. اینه که مجموعه اینها رو که زمینه میکنیم میبینیم زنها تنها جایی که امکان نسبتا برابری با مرد دارن در رابطه با بهره‌مندی جنسی در مسئله عقد موقت، در الا در عقد دائم اونجوری که در فقه رایج اسلام مطرح هست زن نمیتونه طلاق بده خودش رو و طبیعتا اون مردی که علارغم داشتن یک زن میتونه زنهای دیگری هم داشته باشه، اما در عقد موقت این محرومیت وجود نداره، به خصوص با زمینه کردن این مبحث عده و مبحث اینکه طلاقی چیزی لازم نیست در صیغه عقد موقت.
خانم صادقی بیایید، برابری جنسی هم فراهم شد، اسلام انقدر میتونه نوگرایانه برخورد کنه؟
من عمیقاً با دیدگاه ایشون مخالف هستم. من از نکته شرعی شروع میکنم چون ایشون به تفصیل در این مورد صحبت کردن. متاسفانه باید بگم که آقای قابل برغم همه احترامی که برای شما قائل هستم بله فقها خیلی وقتا نفهمیدن. نمونه خیلی بارزش در اسلام همین مسئله بردهداری هست که تا همین 1 قرن پیش کاملا توجیهات فقهی براش داشتن. حتی هنوز هم شما میتوانید توجیهات فقهی رو در کتاب‌های مختلف فقها در این مورد ببینید. نمونه‌اش هم بردهداری و استثمار جنسی زنان هست که به نظر من صیغه یکی از مصادیق اون هست. بنابراین این راه رو که شما میبندید و میگید که خب چون من متخصص مسائل فقهی نیستم یا فقیه نیستم حق اظهار نظر در این مورد رو ندارم، به نظر من همون استدلال و رویه‌ای هست که همواره بسیاری از حکومت مداران هم در پیش گرفتن و با این مسئله که راه رو میبندن و اجازه نمیدن که آدم‌ها در واقع در مورد مسائل مختلف اظهار نظر بکنن. در مورد توجیهات شرعی با اینکه من فقیه نیستم اما به خاطر موضوعی که درگیر شدم و سالها روش کار کردم در واقع ناچار بودم که بسیاری از متون فقهی رو هم زیر رو بکنم. به هیچ وجه الان هم داعیه فقیه بودن ندارم، اما واقعیت این استش که اگر شما خودتون هم به متون فقهی در مقاطع مختلف مراجعه بفرمایید میبینید که ازدواج موقت تنها و تنها برای جنگ اون هم به صورت موقت از طرف پیغمبر اجازش داده شده که اون هم در واقع بعضی از اصحاب در مخالفت میکردن و نه به صورت رویه‌ای که دائمی بخواد باشه. اتفاقا شما به روایتی از امام صادق اشاره کردید، منم به همون روایت برمیگردم. در ادامه همون روایتی که شما فرمودید و بهش اشاره نکردید از امام صادق میپرسن که آیا شما خودتون مایل هستید که دخترتون به صیغه موقت در بیاد و امام به هر حال روشون ترش میشه و عصبانی میشن و خود این مسئله نشون میده که حتی برای کسانی که ازدواج موقت رو ترویج میکردن مسئله شأن اجتماعی زنان در این ازدواج همچنان مسئله است. و شما هم به این پرسش من پاسخ ندادید که شأن اجتماعی زنان در این مسئله چی میشه با توجه به اینکه کسانی که به این مسئله رو میکنن، یعنی خانم هایی که در واقع مجبور میشن به ازدواج موقت رو بیارن، عمدتاً به دلیل مشکلات اقتصادی است در وهله نخست و دلیل دیگرش هم به خاطر مسائل ناشی از عاطفی و مسائل دیگه مثلا بدون پشتوانه بودن و غیره. متاسفانه به نظر من بخش زیادی از نواندیشان دینی همیشه از تبعات اجتماعی و سیاسی یه سری مسائل غفلت میکنن و هرگز به اونها جواب نمیدن، از جمله همین مسئله ازدواج موقت.
آیا اساتید علم فقه با ازدواج موقت دخترانشان موافقند؟ آیا اسلام حقوق اولیه زنان را در ازدواج موقت تامین کرده است؟ آیا ازدواج موقت نوع دیگری از بردهداری است؟ اینها سوالاتی است که در بخش دوم میزگردی پیرامون صیغه ازدواجی موقت به آنها پاسخ خواهیم داد. یک شنبه آینده در بخش دیگری از برنامه صدای دیگر شنونده ادامه این میزگرد با حضور فاطمه صادقی و احمد قابل خواهید بود. همچنین مرضیه مرتضی لنگرودی نظرات خود را در این مورد با ما در میان خواهد گذاشت. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به آگاهی میرسونم که برنامه صدای دیگر یک بار دیگه هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. برای اگر با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، یک آدرس فیلتر شکن رو به اطلاعتون میرسونم، meezsabz.com، هجی میکنم MIZESABZ.com. تا چند لحظه دیگر